عمه شهید هم خاطره شیرین از این حضور و خداحافظی برادرزادش نقل میکنه.
دختر سه تازه خدا داده بود، من در خانه بودم که یک صبح آمدم اونجا، دیدم که من لباس های بسیجی و همینایش همهش در برشم اینطور چکده رایش کده و دیگه خیلی اینطور شکفیک خود این خند دختر دارم اد بودم ماما گفتم جانی هم مچی هم بودم من بودشی که من یک طرف ترباس کنم دیگه خداحافظ مو موریم. گفتم کجا موری؟ گفت که من جبه هم مورم. گفتم اتون خودر که نمیشه که آمده دیگه کجا موری؟ گفت حالا دیگه وقت ما بود شده موریم دیگه. من اونجا خداحافظی که درشی کتون بیا یک چای بخور نایمد همون لباسی که دورشی بود که میم زنی رفت دادن که شهیدی شو که آمد با همون لباس.
سید اسحاق حسینی پس از اعزام دوم در منطقه حاج عمران در غرب ایران مستقر میشه و در سال 1365 که ارتفاعات حاج عمران توسط نیروهای عراقی اشغال میشه، سید اسحاق حسینی هم در همین درگیری ها مفقود الاثر میشه و حدود 15 ماه مفقود بوده. از یک سو انتظار و از دیگر سو بیخبری مطلق از وضعیت سید اسحاق حسینی شدیداً بر روحیه خانواده شهید تأثیر گذار بوده و منتظر خبری از عزیزشان بودند. قربان ترخان از حال و هوای پدر و مادر شهید سخن میگه.
ایشون جنازش یک سال و سه ماه پیدا نشد. توی یک سال و سه ماه چون ما رفت آمد داشتیم با خانواده شهید سید اسحاق، یک سری یا ما خانه اونا بودیم یا اونا خانه ما بودن، یا هر دوتای من بیرون تو فوتبال بودیم یا هر دوتا توی باشگاه بودیم، مادر ایشون ما مادر میگفتیم. ایشون توی او یک سال و سه ماهی که بچهشون مفقود بود خیلی بنده خدا درد کشید، خیلی درد کشید و نبود فرزندش از یک اصلا مشخص نبود، فرزندش آیا شهید شده اسیر شده هیچ چیزی ازش مشخص نبود. تو یک برزخ بود دیگه، هر وقتی میرفتیم میدیدیم مثلا یک صحبتی میشد یک چیزی میشد بنده خدا یک آهی میکشید. یادی از بچهش میگرد که معلومی سال بچه ما چیکار میکنه کجا هست.
پسر شهید هم با ای که در او زمان طفلی بیش نبوده اما خاطرات تلخ او روزها را بارها و بارها از زبان مادر و سایر بزرگان فامیل شنیده.
طبیعتا این شرایط سخت داره برای هر خانواده که شهید داره و شهیدشون مفقود الاثر هستش. این دوری از شهید خیلی سخته و این سختی‌ها رو مادرم دیده بود، این نگرانی و اون استرس. مادرم که دو تا طفل داشت، یه طفل که خواهرم بود که مریض بود، از این بر نگرانی‌هاش به خاطر خواهرم بوده که خیلی مرضی سختی هم داشتش. پدر بزرگم مادر بزرگم اون نگرانی خودشو داشتن.
همسر شهید هم از سختی های ای دوران و همچنین از شیرینی های همراهی با همسر شهیدش میگه.
خیلی شرایط سختی بود دیگه، ولی باید تحمل کرد، باید راهی که او رفته بود دیگه ما هم باید راهش رو قبول میکردیم، باید هماهنگ بودیم دیگه. یک سال خورده مفقود الاثر بودن، شرایطش که خیلی سخت، مخصوصا زمان پسرم که 4 سالش بود، دخترم 10 ماهش بود، مریض بود، خیلی دوران سختی بود برای ما، ولی باید تحمل میکردیم دیگه. راهی بود که انتخاب کرده بود و ما هم باید همون راهش ادامه میدادیم.
اما بعد از گذشت حدود 15 ماه از تحمل سختی ها و انتظاری طولانی و سخت، نهایتا خبر از شهادت سید اسحاق حسینی میرسه.
از معراج شهدای مشهد میانسن که خانواده شهید به حساب همون سید حسن غزنی تصد شده. توی راه دختر عمه رو میدونم که آدرس منزل میپرسن، خب ایشون که بلد بودم یک راست مستقیم میره جای پدر بزرگم، اعلام میکنن که شهید پیدا شده و الان تو معراج شهدا. خب فردا شده اتفاق عمه و چند نفر دیگه میرن به معراج شهدا.
یک سالی که منده بود آج آقا میدونین یعنی این ترکی بود نمی پوشت سرشی که بابایشی که وقتی که بود ما رو گفت برو چه برار خور نگه که من رفتم رویش رو لفت کدم امون لباس بسیجی امون پیران سفید ده بسی امین ترکی امین خورده بوده گلده امین ترک افتاده بوده همین کم نشست کده بود پوشت سر دیگه همین دستا همین ترک خوشک شده بود هیچ چی نشد بود بگی تازه تازه امین ترک خوشک دیگه بعدی مغز موشی همه خاک از بلیش کم شانما نکرده بود دولت که کم ترتمیز میکنه دیگه دیگه هیچ همو لباسی بس بس همو جرابه همو پرانی یخم قاق سفید کده بس بود همو پرانده بس
بعد یک سال و نیم که شهید من اومده بود کل بدنش اصلا سالم بود فقط به جای یک نقطه سرش که ترکش خورده بود همون نقطه مثلا انگار حالت زخم داشت فکر میکردی تازه بود.
خب تصور همگانی بود که خب یک سال و تقریبا سه ماه جنازه توی بیابان مانده و از این جنازه نباید چیزی باقی مانده باشه، ولی اینجوری نبود. جنازه رو من خودم به شخصه هم دیدم، جنازه فقط انگار که مثلا توی آفتاب یک مقداری بمونه، مثلا شما مثلا بمانی برونزه شوی، مثلا یک مقداری روغن ازت گرفته شوه، یک کمی مثلا چروک‌تر بشه. جنازه تقریبا توی این حالت شده بود و عملا جنازه سالم بود.
اکنون که پیکر مسحر تحویل خانواده محترم شهید شده، تصمیم بنیاد شهید بر ایست که در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد مراسم تدفین صورت بگیره. اما با مخالفت پدر شهید مواجه میشه و بنابر اصرار پدر شهید مراسم تدفین در گلزار شهدای حسین آباد قرقی، همون محله‌ای که شهید در اونجا سکونت داشته، انجام میشه.
دولت گفت مویر مبریم در بهشت رضای افغانی نیست، ایرانیه. بعد برادر ما گفت نه، ما دولت ایران چیز طلب نداریم، ما باید به چخر ببرم در قرقی، همون جای خودم خوشم خانه شما در قلی قرقی اونجا قبرستان بزرگ شهید میت خیلی است. گفت که ما باید اونجا ببرم. همون پسرمه ماجی شاید وزمه گفت که خود خودم آبین انداخت. گفت شما چی جور؟ گفت که افغانی است. چه شهید شده که شهید شده؟ گفت ما حقوق طلب نداریم. دایی برو گفت مدرک بیار. این راست همون مدرک بود. بعد میرش گفت دیگه دولت دیگه گپ نزار.
اما پس از تدفین شهید، رخداد جالبی در محل دفن این شهید بزرگوار اتفاق می افته. قربان تورخان از دوستان شهید و نقل این خاطره پرداخته.
بعد از دفن ایشون اتفاق خیلی خاصی افتاد که البته ایران نماد شما از هر کدوم دیگه ای که حتی دوستای ایرانی که اینجا هستن سوال بکنین، این موضوع حتما برای شما تعریف میکنن. یادمه که شبهای محرم بود که ایشون دفن کرده بودن، چند روزی به عبارتی از دفن ایشون گذشته بود، هنوز قبرش خاکی بود. شایعه ای توی مردم پیچید که یک شمعی توی قبرستان روشنه. پیگیر شدن که کی خبر داده، کی مثلا این چیزی رو دیده و اینا. بعد مشخص شد که بله، همین بومی های اینجا در ابتدای کار اینا میبینن. بعد اینا به قول خودشان اون چیزی خودشان تعریف میکنن، میگفت تصور ما بود که گفتیم اینا میخوان مقدس نمایی بکنن. بعد اومدن سر قبر مثلا شهیدشان شمع روشن کردن که اینو مقدس بکنن. بعد ما از دور بچه‌ها همه رو جمع کردیم دور قبرستون، میرفتیم جلو میدیدیم شمع نیست، بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع میسوزه. با بزرگترها وقتی صحبت میکنن میگن آقا دیگه در مورد صحبت نکنین، هر چی هست هست دیگه ولش کن. خب این جریان اینجوری مسکوت باقی نمونه. بعد صحبت میشه بین بچه‌ها و شب‌های محرم بود که ماها هم شنیدیم، یعنی میرفتیم روی پشت بوم خانه ما مشرف بود به قبرستان، دیدیم واقعا یک شمع وسط میسوزه. بعد میرفتیم با بچه‌ها، میرفتیم بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم که آقا بیایم بریم جلو ببینیم شمع چی هست. رفتیم جلو میدیدیم شمع نیست، بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع داره میسوزه. این موضوع رو همه مردم دیدن، همه مردمی که بالاخره اون زمان اونجا ساکن بودن دیدن. شمع دقیقاً سر قبر شهید سید حسن رزمی به واسطه یا شهید سید ساق میسوخت. قبر شهید تا زمانی که سنگ نشده بود یه شمع وجود داشت، به محضی که سنگش کردن شمع رفت.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز مرغان هوایی.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. به نام خدا. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتون. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در پی حملات هوایی پاکستان و حملات تلافی جویانه متعاقب طالبان، این بار فضای مجازی صحنه جدید درگیری های حساب های کاربری حامی ارتش پاکستان و طالبان شده است. در پی بمباردمان‌های اخیر ارتش پاکستان در مناطقی در پکتیکا و حملات تلافی جویانه متعاقب طالبان، اکنون با وجود فروکش درگیری‌ها، فضای مجازی صحنه جدید درگیری‌های طالبان و پاکستان تبدیل شده است. همزمان با این تحولات، حساب‌های کاربری حامی ارتش پاکستان در فضای مجازی تهدید کردند که این کشور ممکن است برای حل دائمی تنش‌ها با افغانستان علیه این کشور اقدام نظامی کرده و کریدور واخان را تصرف کند. این در حالی است که روز گذشته نیز گزارش‌های مبنی بر تصرف این منطقه ژئو استراتژیک توسط ارتش پاکستان منتشر شده بود. با این حال مقامات محلی طالبان این گزارش‌ها را تایید نکردند. حساب‌های کاربری حامی ارتش پاکستان می‌گویند که با تصرف واخان افغانستان نه تنها مرز با چین را از دست می‌دهد، بلکه پاکستان امکان دسترسی به آسیای مرکزی از طریق تاجیکستان را پیدا می‌کند. در واکنش به این تهدیدات، حساب‌های کاربری طرفدار طالبان نیز ویدیوی قدیمی از محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان منتشر کردند. این ویدیو حدود 2 سال پیش در پاسخ به تهدیدات مشابه منتشر شده بود. ملا یعقوب در این ویدیو میگوید در شبکه‌های اجتماعی درباره واخان صحبت‌های شده است. فقط می‌خواهم بگویم که واخان مانند سر افغانستان است. تا زمانی که شانه‌های ما سر را نگه دارند، این سر همیشه در امان خواهد ماند. این اظهارات به بزرگ نشان می‌دهد طالبان اراده دارد هر گونه تهدید به این منطقه حساس را با جدیت پاسخ دهد و بر اهمیت استراتژیک واخان برای هیئت حاکمه افغانستان تاکید میکند. مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگویند که بر رانندگان مسیر جاده جلال آباد کابل توصیه های جدی نموده است. به گفته مسئولان، هدف آنان جلوگیری از رویدادهای ترافیکی در این جاده میباشد. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد.
مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگویند بر رانندگان مسیر جاده جلال آباد کابل توصیه های جدی نموده است. به گفته مسئولان، هدف آنان جلوگیری رویدادهای ترافیکی در این جاده می باشد. یونس یوسفزای سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لغمان میگوید مسئولان پلیس ترافیک این ولایت در یک ابتکار تازه بروشورهای آگاهی دهی را برای رانندگان جاده جلال آباد کابل توزیع نمود. به گفته موصوف، در کنار این بروشورها که در آن توصیه های برای رانندگان و مسافرین در هنگام سفر داده شده، بر رانندگان در مورد رانندگی مسلکی و رعایت نمودن اصول و قواعد ترافیک جاده نیز توصیه های جدی داده شد. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لغمان گفت هدف از این کار جلوگیری از وقوع رویدادهای خونین ترافیکی در مسیر این جاده می باشد.
در کابل جلال آباد پر لوی لار موتور چلوونکو ته د نصیحت په مخه چاپ شوی بروشری یعنی بینرونه توضیح کړل.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لغمان گفت به پلیس ترافیک این مورد دستور ادامه این کمپاین آگاهی دهی داده شده و همچنان برایشان گفته شده که سرعت رانندگان را در هنگام رانندگی کنترل نموده و با رانندگان متخلف برخورد قانونی نماید. شارع کابل جلال آباد یکی از شارع‌های پر ازدحام بوده که همروزه گواه رویدادهای خونین ترافیکی می باشد. در حال حاضر کار بالای خط دوم این جاده ادامه دارد که در صورت تکمیل شدن ازدحام ترافیکی در جاده کنونی کاهش یافته و تا حد جلوی رویدادهای ترافیکی نیز گرفته خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
یک نهاد امدادرسان داخلی در شهر مزار شریف با امضای تفاهم‌نامه‌ای با یک مرکز تعلیمی وابسته به بنیاد معارف ترکیه، زمینه را برای آموزش داوطلبان شرکت در کنکور فراهم کرده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، تسهیلات مختلفی برای جوانانی که علاقه‌مند به شرکت به برنامه‌های آمادگی کنکور باشند فراهم می‌شود. خیبر ابراهیمی خبرنگار دیگر ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
یک نهاد مدد رسان داخلی تفاهم نامه را با مرکز تعلیمی بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف امضا کرده که بر اساس این تفاهم نامه جوانان که علاقه‌مند فراگیری برنامه های آمادگی کنکور باشند را جذب و تمام سهولت ها را برای آنان فراهم کنند. با گفته نماینده ولایتی نهاد، پذیرش جوانان بدون هیچ گونه قید و شرط جریان دارد و هر جوانی که تصمیم خواندن آمادگی کنکور را داشته باشند می توانند از این پروسه مستفید شوند.
ما امسال تازه این برنامه را آغاز کردیم و منتظر نتیجه گیری از این هستیم. ما از این برنامه اگر بتونیم نتیجه بهتر و خوبتر بگیریم که طبعا ما امیدواری ها برش داریم و میشه که ما سالهای بعدی هم این برنامه را ادامه بدیم و جوانان زیاد را که به بضاعت هستند، نخبه هستند، اما توان پرداخت فیس ندارن، ما اینا را بتونیم که معرفی بکنیم و تماما هزینه تحصیلشان را ما بپردازیم.
شمار از دانش آموزان که از بهر چالش های اقتصادی توان رفتن با مراکز آموزشی آمادگی کنکور را نداشتند، این فرصت را جهت آماده شدن و راهیابی بر رشته‌های دلخواهشان سودمند می‌دانند.
فارغ التحصیل صنف 12 هستم از لیسه استاد وجدان. بنا به شرایطی که بود نتونستم آمادگی را آمادگی کنکور را بخونم، مالم زمینش پیش آمده، خیلی خوشحال هستم و دیگه مستا هم یه خواهش دارم که بین تحصیل و چیزیات بیشتر توجه بکنن که نسل آینده است که این سرزمین می سازه.
زمانی که سال پیش فارغ شدیم از مکتب به خاطر مشکلات اقتصادی نتونستم به آمادگی کنکور برم و خیلی خوشحال هستم که فرصت به من راه شده که ما بتونم درس های خود ادامه بدم.
آرز داشتم در نهاد معتبر درس بخونم تا دکتر شوم. آرزوی من دکتر بود، فعلا نماست و دیگه ما خیلی سپاسگزار هستیم از زمین نهاد که برای ما پیش آمده که ما در جای آموزشگاه معتبر درس بخونیم.
بر اساس گفته های نماینده ولایتی، این نهاد مددرسان در بلخ روند پذیرش برای تمام جوانان جریان دارد و آنان آمادند تا جوانان زیاد را جذب و شامل این روند بسازند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر تحصیلات عالی طالبان با سفیر ترکیه در کابل دیدار و درباره گسترش همکاری های علمی، آموزشی و تحصیلی میان دو کشور گفتگو کرد. ندا محمد ندیم در دیدار جنگ اونال افسود که افغانستان و ترکیه مشترکات دینی و مذهبی زیادی دارند و همکاری ترکیه برای تقویت دوره های لیسانس و مستری در دانشگاه افغانستان ضروری است. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان با سفیر ترکیه در کابل دیدار و پیرامون گسترش همکاری های علمی و تحصیلی میان دو کشور گفتگو نمود. ندا محمد ندیم در این دیدار گفته که افغانستان و ترکیه مشترکات دینی و مذهبی زیادی داشته و همکاری ترکیه برای تقویت برنامه های لیسانس و ماستری در پوهنتون های افغانستان ضروری می باشد. از سوی دیگر سفیر ترکیه از همکاری با وزارت تحصیلات عالی اطمینان داده و پیشنهادات را برای همکاری علمی در زمینه‌های انجینری ساختمانی، زراعت و طب ارائه کرده است و همچنان از هیئت نهادهای تحصیلی افغانستان دعوت کرد تا از پوهنتون‌های ترکیه بازدید کند. ترکیه کشوری است که روابط خوب با حکومت طالبان داشته و در افغانستان در بخش آموزش فعال می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که اتهامات دخالت ایران در دریای سرخ ادعاهای بی‌اساس هستند که برای تشدید تنش‌ها و ایجاد بهانه‌ای برای بی‌ثباتی بیشتر منطقه از سوی آمریکا و متحدانش طراحی شده است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در پاسخ به اتهام زنی آمریکا و انگلیس که با تحریک نماینده اسرائیل در نشست شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، در نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت نوشت که موضع ایران در قبال یمن همواره ثابت و پایدار بوده است. ایروانی افسود از آغاز بحران یمن در سال 2015 ایران از یک راه حل سیاسی برای حل مناقشه حمایت کرده و آتش بس فراگیر، گفتگوهای فراگیر و فرایند سلامیزی که به حاکمیت و تمامیت ارضی یمن احترام بگذارد را خواستار شده است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در ارتباط با وضعیت دریای سرخ، ایران بار دیگر بر تعهد خود برای تأمین ایمنی و امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی تاکید میکند. ایروانی تصریح کرد اتهامات بیپایه مطرح شده از سوی نماینده رژیم صهیونیستی که با حمایت نزدیکترین متحدش آمریکا همراه شده است، تلاشی آشکار برای انداختن مسئولیت اقدامات غیرقانونی و فعالیت‌های مخرب خود بر عهده ایران است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تأکید کرد این رژیم متخاصم صهیونیستی است نه ایران، که همواره سیاست تحریک و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده را دنبال کرده و تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقوی و فرامنطقوی محسوب می‌شود. سفیر ایران در سازمان ملل متحد افسود جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسئول در سازمان ملل متحد همواره به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد پایبند بوده و در هیچ گونه فعالیتی که با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت مغایرت داشته باشد دخالت نداشته است. از این رو ایران هر گونه نقض تحریم‌های تسلیحاتی یا دخالت در شعله‌ور کردن درگیری‌ها در یمن یا هر جای دیگر را قاطعانه رد می‌کند. معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در حمایت از رژیم اسرائیل و اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران گفت واشنگتن حملات انصار الله یمن به اسرائیل را محکوم می‌کند و از حق این رژیم برای دفاع از خود حمایت می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نشست خبری خود با همتای عمانی خود گفت که وزیر خارجه عمان حامل هیچ پیامی از آمریکا برای تهران نبود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که پیش از ظهر روز دوشنبه میزبان سید بدرالبوسیدی وزیر خارجه سلطنت عمان در تهران بود، پس از این دیدار در نشست خبری مشترک حضور یافت و به تشریح رایزنی‌های انجام شده پرداخت. وزیر خارجه ایران در این کنفرانس مطبوعاتی گفت نگاه بسیار نزدیکی را با دوستان در عمان در خصوص مسائل منطقه داریم. مشورت مفصلی درباره مسائل مربوط به فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی و آنچه در منطقه در اثر تهاجم این رژیم رخ می‌دهد، از جمله اشغال سرزمین‌های بیشتری از سوریه و حملات وسیعی که به زیرساخت‌های سوریه صورت گرفته است داشتیم. عراقچی بیان کرد درباره تحولات سوریه بحث مفصلی داشتیم. بر حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی سوریه، عدم دخالت در امور داخلی سوریه، احترام به همه اقوام و مذاهب و رعایت حقوق همه آنها و تشکیل دولت فراگیر متشکل از همه اقوام و گروه‌ها در سوریه اتفاق نظر داریم. عراقچی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا عمان حامل پیامی از سوی آمریکا بوده گفت که دولت عمان همواره برای کمک بر روابط ایران با برخی کشورهای دیگر آماده بوده و کمک کردند و ارتباطاتی برقرار شده است. نقش عمان در مذاکرات هسته‌ای چه قبل از خروج آمریکا و بعد از خروج آمریکا از برجام مشخص است و از دوستان در عمان همواره تقدیر و تشکر کرده و می‌کنیم. و ادامه داد اگر نیازی باشد این کار انجام شود حتما خواهد شد، ولی در این سفر پیامی رد و بدل نشده است. تبادل پیام‌های لازم در زمان مقتضی با طرف آمریکایی در صورتی که لازم باشد از طریق سفارت سوئیس انجام می‌شود. دولت عمان در شرایطی که نیاز باشد به این کار مبادرت می‌کنند، ولی در حال حاضر چنین پیامی وجود ندارد. نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله تاکید کرد که مقاومت هرگز اجازه اشغال اراضی لبنان و ساخت شهرک بر روی آن را به اشغالگران نخواهد داد. محمود قماطی نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله تاکید کرد هرگز اجازه اشغال اراضی و ساخت شهرک بر روی آن را به اشغالگران نخواهیم داد، و خاطر نشان کرد که سخن گفتن از خلسلای حزب الله کشور لبنان را به هرج و مرج سوق می‌دهد. برنامه سیاسی ما گفتگو و ارتباط است. قماطی گفت صبر ما به خاطر مردم و پایبندی به آنچه گفته بودیم است، مبنی بر این که ما زمینه را بروی میانجیگران باز کرده ایم. وی در اشاره به نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و صبر و خویشتنداری حزب‌الله برای این که بهانه‌ای به صهیونیست‌ها داده نشود و میانجیگران آنها را برای توقف این تجاوزات تحت فشار قرار دهند گفت ما 60 روز است که به صبر پایبند بوده ایم. امروز 61 روز است که صبر می کنیم، اما موضع تغییر خواهد کرد و نظامیانی که در داخل لبنان باشند اشغالگر خواهند بود و ما بر این اساس با آنها رفتار خواهیم کرد. قماطی تصریح کرد خطوط قرمز وجود دارد که هرگز اجازه نخواهیم داد کسی از آن عبور کند، که یکی از آنها سلاح مقاومت، اموال بازسازی و اسکان است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 12 ظهر با وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. با ساعت 10:15 رسیدیم و زمان پخش برنامه زنده با زندگی با مدت 70 دقیقه پیشکش شما عزیزان شننده میشود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگیست، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خدا، خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتر است. سلام مردم، سلام زندگی، سلام
زندگی، سلام خورشید روی بام. راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است، حاصل امید خوش خبر رسید. هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است. از یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره. آنی از چشم بد باب ما تا ابد زیر سایه بهاره. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که آبی امون داره میتازه. هر کی من قلبش رو میخوره این تو زندگی رازه. از تنور شکرانه میرسه نون صفره ای که بازه.
بله صبح و زندگی به کامتان باشه دوستای عزیز. خانواده های نازنین تبریک داره ای ارتباط و رابطه با شما. بله الهی که روز به روز رابطه ما و شما شنونده های عزیز و ارجمند، خانواده های نازنین، محکمتر و قویتر و بهتر هم شود. خب بگوین که چی حال، چی احوال کل اعضای خانواده و فامیل؟ انشالله که خوب هستن با خدا رشق. چی حال دارین امرای روزگار؟ خوب میگذره؟ شما شنونده عزیز تازه وارد، انشالله که خوب و خوش هستین. برنامه زنده با زندگی رو انتخاب کردین برای شنیدن. یک دنیا تشکر. ما هر روز میاییم از شنبه تا پنج شنبه، البته پنج شنبه های ما خود گلچین است، میاییم که کنار شما به خوشی باشیم و صمیمیت باشیم، مثل فضای صبح بهار باشه. همیشه روزگارتان بهار باشه.
بر سبز آبی، بر لب سرودی، در دیده اشکی آب وفایی. بر سبز آبی، بر لب سرودی، در دیده اشکی آب وفایی. آب وفایی، آب وفایی. I'm
بله انشالله که آب بقا، حیات، زندگی، شور، نشاط، سرود زندگی در زندگیتان همیشه تنین انداز باشه مثل آوای خوشی که همین لحظه شاید از صدای نازنین کودک نازنینتان در زندگیتان تنین انداز هست. دوستای عزیز، امروز روز سه شنبه هست، 11 ماه جدی یا دی ماه 1403 هجری خورشیدی و این همکاران در خدمت شما. از اتاق فرمان شروع میکنیم. الهام جان بابا خانی صدا بردار، خیری جان موسوی دستیار هستن و همکار صدا بردار ما که گفتیم، همکار نویسنده ما رو بگیم نصیب جان مجاب و همچنان در بخش کارشناسی آقای دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در کنار ما و شما هستن. همکاران گزارشگر ما شایماجان وفا از هرات و نیلوفرجان نوروزی هم از کابل همراهی میکنن. انشاءالله که فرصت کنیم با شما دوستای عزیز به کنار عزیزان ما در این دو شهر بریم و البته همکاران دیگری هم هستن که به هر حال هر کدام مستقیم و غیر مستقیم همراهی میکنن. انشاءالله که شما هم با ما باشید. بنده وحید حسینیان امروز در بخش گویندگی و همچنان تهیه کننده برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. از روز شنبه با شما صحبت میکنیم، از روابط اجتماعی ما، از تعاملات اجتماعی ما، از اینکه در کنار هم باشیم، در کنار هم فکری کنیم، مشورت کنیم، مشکلات هم دیگر رو حل بکنیم و تلاش کنیم در روابط ساختن روابط سالم بین اعضای خانواده و در اجتماع البته. و این ارتباطات مدیریت لازم داره. ارتباط اصلا نمیشه در زندگی نباشه. شما نظرتان چی هست؟
به نام خدا، سریا فهیم هستم، یکی از باشندگان ایران. در اصل که ارتباط یعنی ارتباط برقرار کردن یا رابطه برقرار کردن با طرف مقابل یا طرفان که در مقابل ما قرار دارن یا شاید دوستان ما، خانواده ما یا خصوصا کسی که ما مثلا برای از او علاقه داریم، این یک ارتباط میگن که ما میتونیم با اون طرف مقابل خوب برقرار کنیم.
بله دوست عزیز، خواهر نازنین، ارتباطات دو طرفه است، متقابل هست این تعاملات اجتماعی. پس ما هم از شما میخواییم با ما ارتباط بگیرین. پیام رسان ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. این شماره به تلگرام متصل هست. حتما بر ما پیام های قشنگتان از طریق تلگرام هم بر ما ارسال بکنید. همین شماره 0794-71-71-44. البته کد 2093 را هم میتونید اضافه بکنید. اما در سایت هم میتونید ما را پیدا کنید، parsday.ir/dari، و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید با ما در ارتباط باشید. @ رادیو دری مشهد منتظرتان هستیم.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کنیم.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری. خوش آمدید میگیم به عزیزانی که از این لحظه زنده با زندگی را برای شنیدن انتخاب کردن، هستن، همراهی میکنن و از ها مهمتر در کنار ما هستن. بله، ارتباط حتمانی که نیست که رو در رو، چشم در چشم و قول دوستای ما فیس تو فیس باشه. همین که در کنار ما هستین، میشنوین صدای ما را و نظر میتین، حتی نظر دارین و نظرتون بر ما انعکاس نمیتین از طریق تلگرام و شماره هایی که براتون گفتیم، باز هم بر ما شما و وجودتون قابل قدر است و افتخار میکنیم به همراهی و در کنار هم بودن ها با شما. ساعت 10:26 است به وقت افغانستان و اجازه میدین انشالله و ما که از موضوع صحبت بکنیم. دوست عزیز، گفتگوی ما در رابطه با چی است؟ چی سوال کنیم؟ خب ما و شما جمع شدیم که گپ های خوب خوب بزنیم، صحبت های خوب داشته باشیم. البته تنها نیستیم، گزارشگر برنامه هست، خود شما دوست عزیز هستین، ما رو یاری میکنین از طریق هم صدای گرمتان که به ما میرسه و هم از طریق پیامک های قشنگتان که دیگه از هم یاله، دیگه قلمک هایتان در دستان هست. البته قلم خب حالا اون روزگار گذشت، بیشتر حالا از طریق فضای مجازی، تلفن، پیامک و تلگرام که شماریش براتون گفتیم بر ما ارسال میکنین. خب تیار هستین؟ انشالله که همت هستین، در کنار ما هستین، انشالله که هستین، یا بهتره بگویم رفیق راه هستین، دوست عزیز همراه ما هستین. پس بسم الله.
آه ای رفیق مردم، مرهم گذار دردم، بارون تشنگی ها، خورشید روز سردم. من از تو تا رفاقت با یک نفس دویدم، من با تو از دو رنگی تا یک دری پریدم. تو اوج وسمونی تا من بشم ستاره، تا دیدشم تو شبها آتش شدی شراره.
بهترین همراه ما، بهترین دوست ما خواهرم بوده که در هر لحظه زندگی در کنار ما بوده و ما را حمایت کرده.
رفیق روز و شب ها، دور نشی از کنارم، با تو همیشه سبزم، بی توی شوره زارم. تا این که زنده باشم، من با تو هم همیشه بزن.
دوستی خوب دوستی است که در وقتی جوری باشه یا نجوری باشه، یا وقتی خوشی یا غم امرو یادم باشه، دوستی باشه که نگویه که امروز ما صاحب یگان مقامی باشیم، امرو ما باشه، و یا وقتی که ما چیزی نداشته باشیم از ما جدا شوه، و دوستی باشه که همیشه در کنار ما باشه.
من از تو تا رفاقت با یک نفس دویدم، من با تو از دو رنگی تا یک دلی پریدم. شب ها دور نشی از کنارم، با تو همیشه سبزم، بی توی شور زارم. تا این که زنده باشم، من با تو هم همیشه. بزن قدش که ایش کس تو باسه من نمیشه.
بله، چقدر خوب است که روابط بین اعضای خانواده بر اسم رفاقت و دوستی باشه. مثلا این خواهر قند ما گفت که بهترین رفیقیم خواهرم هست. ما هم به دوستی همراهی شما دوستای عزیز شنونده افتخار میکنیم، چون روابط شما و برنامه بسیار صمیمانه و دوستانه است. ارتباط خوب و مفید با اطرافیان هم خودش یک مهارت هست و این مهارت زمانی خود نشان میده که میبینیم یک نفر این مهارت را نداره و دچار چندین مشکل میشه. بله، مهارت اجتماعی بودن، مهارتی که از راه‌های مختلف کسب میشه، زیادترش هم از خود خانواده کسب میکنیم. وقتی میبینیم که پدری اجتماعی داریم، وقتی میبینیم که مادری صمیمانه و با رفتار خونگرم داریم، خب طبعاً سر ما هم تأثیراتش هم میگذاره. نمیگذاره؟ چرا؟ و این بسیار خوب و عمیق ما را کمک میکنه.
Thank you.
ساکت شد از هم دیگه فاصله نگیریم، روابط ما را صمیمانه نگه داریم و تلاش بکنیم که همیشه در کنار هم باشیم. در مواقعی که نیاز دارن دوستان ما، اطرافیان ما، عزیزان ما، خانواده ما در کنار هم بودن و کمک کردن و مشاوره گرفتن و مشاوره دادن به هم دیگه صمیمیت ها را زیادتر میکنه. دوستای عزیز، با هم باشیم در سختی ها و کنار هم باشیم در شادی ها. با هم ساختن روابط دوستانه و صمیمانه رو تمرین کنیم و ترمیم کنیم. اگر خدای نخواسته این روابط خوبی نیست، در همه حال کنار هم باشیم. سفر و چکر و حضر، شما نظرتان چی هست دوستای عزیز؟ کنار هم هستین؟ ای بابا بیا که بریم سفر چکر. وای رفت.
چی میگی چوبا؟
ها؟ نرفت. خب انشالله هر جایی که هستین، اگر در سفر هستین، اگر در چکر هستین، اگر در خانه هستین، کنار هم باشیم، تنها جایی نرین. اعضای خانواده تان حتما به شما نیاز داره. دوست عزیز، ما گفتیم که در کنار هم باشیم، تنهایی خوب است، اما گاهی این تنهایی ها ممکن است که از صمیمیت بین اعضای خانواده چی کنه؟ کم کنه. گاهی لازم است که آموزش ببینیم تا در ایجاد ارتباط با مشکل نخوریم. نوجوانی که متوجه نباشه در جامعه چی چیزی در انتظارش هست، فکر میکنه که بیرون از خانواده هم مثل همین فضای درون خانوادهش است. ممکن است در درون خانواده اعضای فامیل در خیلی از موارد از همدیگه گذشت کنن، چشم پوشی کنن، اما در سطح جامعه شاید با آدمهایی بر بخوریم که همراه ما جدی برخورد کنن. این نوجوان را چطور میتونیم کمک کنیم؟ مکتب ها چطور میتونن مهارت های ارتباطی را بین دانش آموزانشان آموزش بتن؟ اصلا به فکر یک چنین نیازی هستن یا نه؟ فقط در درس ها خوش تدریس میکنن و میگن که فردا امتحان داریم، پارچه امتحانتان آماده باشه و نمیفهم چطور و فلان. انسان به ارتباط های سازنده نیاز داره. نظر شما چیست؟
طبعاً که امکان نداره، چون یک انسان موجود اجتماعی است و اگه با کس ارتباط نداشته باشه خب هیچ امکان نداره. اگه صبح که از خانه بیرون میشم خب طبعاً که با یکی رخ میشه و در کل امکان نداره تنهایی.
اول میتونم به طرف مقابل که فامیل از او باشن، دوستان از او باشن، جامعه باشه، اجتماع باشه، خارج از کشور شد، هیچ فرق نداره، چون ارتباط برقرار کردن به یک فرد اکتفا کرده نمیشه، چندین فرد. انسان یک درک و فهمی از اونو به وجود میاره که میفهمه و رابطه برقرار کنه.
بله دوستای عزیز، انسان به روابط سازنده نیاز دارد. در جامعه اصلا امکان نداره که آدم بتونه به تنهایی برخی از موارد یا کارهای زندگیش پیش ببره. انسان موجود اجتماعی است و ناچار به خاطر همین جمله‌ای که همیشه تکرارش میشنویم و میگیم و کار میبریم، باید که در ارتباط باشیم. حالا ارتباط سازنده داشته باشیم خودش یک نوع مهارت هست. بریم از شیما جان وفا در هرات بشنویم.
Thank you.
به نام خالق زیبایی ها. سلام و درود و صبح بخیر خدمت یک و یک شما دوستان و همکاران گرامی در برنامه زنده باد زندگی. صبحتان زیبا و ممنون از همراهی شما در شهر هرات در گفتگوی امروز ما. همکنون در یکی از مسیرهای شهر هستم و خوشبختانه دو سه نفر از دختران بسیار جوان را میبینم. بیاین که فرصتی اگر داشته باشن این دوستان ما با ایشان گفتگوی امروز خود را ترتیب بدیم. دوست عزیز، خواهر گرامی، سلام با شما، وقت شما بخیر. من از برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما هستم. میخوایم که ما و شنونده های ما اگر شما فرصت داشته باشین با شما اول آشنا بشیم.
علیک سلام، نام عایشه، از ولایت هرات و در خدمت شما.
دوستای بسیار صمیمی و نزدیک هستین یا نه؟ خواهر و قوم و فامیل هستین؟
نه، ما دوستای خیلی صمیمی هستیم، از دوران مکتب، سه دختر از سه ولایت مختلفیم.
نام خدا، خداوند شما رو حفظ بکنه. در کنار همدیگر چند سال میشه که رابطه یا ارتباط دوستی با هم داریم؟
تقریبا 7 سال میشه که با همیم.
خوش باشین. از این ارتباط بین هم، از این رابطه قشنگ و دوستی و صمیمیت چقدر خوشحال هستین عایشه جان؟
جای خوشحالی است که آدم یک هم زبان و یک هم کلام داشته باشه، هم سن خود خو و هم جنس خود خو.
خوش باشین و آرام باشین. ممنون از اینکه با ما صحبت میکنین. موضوع محور بحث امروز برنامه ما ارتباط مؤثر هست، ارتباط و ارتباطات. در این رابطه صحبت میکنیم. بر علاوه از اینکه شما دو سه نفر دوستا هستین، خود انسان ها عایشه جان چند نوع دیگه ارتباطات میتونن در بین جامعه داشته باشن؟ با کیها بیشتر؟
خب در جامعه ها انواع رابطه ها هست. رابطه فرزند با پدر، رابطه دوست با دوست، رابطه هموطن، رابطه مادر با فرزند. انواع رابطه های عاطفی هم میتونه داشته باشن در جامعه.
ما چطور میتونیم یک ارتباط یا یک رابطه خوب و مؤثر داشته باشیم؟ حالا چی در بین اعضای خانواده، چی بین دو تا دوست و صنفی و همشهری و فامیل.
زمانی که ما بتونیم همدیگر رو درک بکنیم، با همدیگر احترام بگذاریم، بهتر میتونیم رابطه برقرار بکنیم. بر اساس تجارب، هر چقدر که ما با همدیگر احترام بگذاریم و برفای همدیگر توجه داشته باشیم، با ما اندازه رابطه ما خوب پیش میره.
عایشه جان، بریم سر موضوع فامیلی. از نظر خودتان روابط فامیلی چی زمانی یا چی وقتی ساختار مفید و یا سالمی میتونه داشته باشه؟
زمانی میتونه یک رابطه در فامیل خوب باشه که بزرگترها به کوچکترها اجازه صحبت کردن بدن، به آنها احترام بگذارن و بتونن حرفایی که دارن رو به خوبی بیان بکنن. به اساس اون میتونن در یک فامیل رابطه های خوب برقرار بشه.
چی بین اعضای خانواده، چی بین دو تا دوست، اگر ارتباط برقرار هست یا وجود داره، در این باره با صداقت و راستی چی نقشی میتونه ایفا بکنه؟
خب البته که کلید اصلی رابطه ها صداقت و راستی هست. همیشه باید در صداقت کار گرفت. خب تا صداقت نباشه حتما ارتباط هم برقرار نمیشه. به خاطر همین صداقت کلید اصلی همه رابطه هاست.
عایشه جون، احترام گذاشتن به روابط از کجا ناشی میشه؟
تا زمانی که احترام نباشه به نظر من رابطه هم برقرار نمیشه، چون کلید اصلی رابطه ها احترام هست. زمانی که ما احترام متقابل بگذاریم، حتما طرف هم با ما احترام میگذاره و به اساس از اون میتونه ما روابط خود رو پیش ببریم.
بشه درم اینجای صحبت یک سوال از یک دوست دیگه شما داشته باشید، پس برمیگردیم برای شما عایشه جان؟
باشه، حتما، خواهش میکنم.
دوستان همراه یک میان برنامه میگیریم. همراه دوست عایشه جان میخواییم که یکی دو سوال در رابطه به محور امروز داشته باشیم. برمیگردیم در ادامه گفتگو با ما در هرات همراه باشیم.
چی زنده باد، چی شعار میتین، به خاطر چی، چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از همراهیتان. ساعت 10:39:25 و وقت افغانستان. از برنامه زنده با زندگی در خدمتان هستیم. تشکر از همراهیتان و اینکه در کنار ما هستیم باعث دلگرمی ما در زنده با زندگی هست. سپاسگزاریم از خانم نیازی، مادر عزیزی که خب بعد از مدت ها باز هم پیامکی از ایشان داریم و تشکر کردن از برنامه و همینطور اشاره‌ای داشتن از تجربه خودشان با عنوان یک مادر که مادر دو فرزند هستند و گفتن که ارتباط مادر فرزندی یکی از ارتباط‌های سازنده و بسیار مؤثر هست که کودک را در آینده بیمه میکنه و توضیحات دادن که محتوای مطلبشان این هست، چون مطلبشان زیاد هست، گفتن که سعی کنید در زمانی که کودکتان هنوز به سن، یعنی زیر سن 5 سال هست، بیشترین مراقبت ها و توجهات دقیق را به کودکتان و رفتاری که با کودک دارید داشته باشید با عنوان یک مادر، چرا که باعث رفتار نادرست مادر باعث سرفکندگی ها، عقده ها و حقارت هایی در کودک می شود که در بزرگسالی خودشان نشان می ده. پس اگر مراقب باشید و اگر سرنوشت فرزند شما به عنوان یک انسان برایتان مهم هست، در روابط خودتان با فرزندان و اعضای خانواده مراقبت های بیشتری داشته باشید. این هم از توصیه مادرانه سرکار خانم نیازی عزیز، شنونده خوب برنامه. و همینطور ما هم تشکر میکنیم دوست عزیز دیگر به نام فرزانه جان، آهنگی را درخواست کردن، نگفتن به انتخاب ما، تقدیم شما.
هرگز تو را و کس نمیدم، ای عشق ای آشنا، من کاملم با مهر تو، تو از تیاد یای از خدا. چون هدیه خدا،
هیچ غم نیست مرا دی تو اما هنگو آواز به صدا هرگز تو را به کس نمیدهم ای عشق ای آشنا من کاملم با مهر تو تو هستی هدیه از خدا
دوستای عزیز شنونده شما هم بر ما هدیه های از خدا هستین رحمت های الهی و نعمت های الهی تنها و این است که آدم مثلا یه سری مسائل داشته باشه که همه میگن مثلا خب بله سلامتی نعمت است دوست خوب نعمت است خانواده خوب داشتن نعمت است سواد و سرمایه نعمت است روابط حسنه هم نعمت است این که دوستانی مثل شما عزیزانی مثل شما در کنار هم داشته باشیم هم نعمت و هدیه الهی است تشکر و سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده همچنان با ما همراه باشید دوستای عزیز شنونده همچنان از روابط و مدیریت در روابط صحبت کردیم و هر کس دوستای عزیز نظرهای دارن نظرها و تجربه های شما میتونن با ما هم کمک بکنن و خیلی خوشحالیم که چه از طریق پیامک چه از طریق صدای گرم شما به صورت گزارش و فایل های صوتی با ما میرسه و خوشحال میشیم که صدای شما را میشنیم باز هم میریم به هراز میشنیم از شایما جان وفا و صحبتی که با یک دوست دیگر دارن میشه اول خود معرفی بکنیم برای ما
به نام خدا رمزیه هستم یکی از باشندهای شهر ایرات هستم و دوست عایشه جان
رمزیه جان در جریان سوالات و پاسخهای عایشه جان بودیم که ما داشتم از اونا و اونا پاسخ میدادن خب بحث ارتباطات هست این سوال رو میخواییم از شما داشته باشیم که نتایجی که روابط سالم و سازنده و درست میتونه داشته باشه از نظر شما چی هست؟
زمانی که دو شخص یا چندین شخص با هم رابطه دارن دوست هستن یا صمیمی هستن چه اعضای فامیل چه با هم دوست هستن این باعث میشه که انگیزه برای هم دیگر بدن دومی که میتونن برای دیگر الگو باشن مثلا رابطه دوستی یا صنفی بودن یه انگیزه میده که مثل خواهر باشه مثل عزیزی باشیم که بتونیم مشکلات خود رو درست حل کنیم یک الگوی خوب برای دیگرا باشیم
و از سوال دیگه رمزیه جان ای که ما در روابط با اعضای خانواده و روابط با دوستان چه مسائلی را در نظر بگیریم که این هم نتیجه خوب داشته باشه
خب باید خیلی موضوعات در نظر بگیریم مثلا موضوع فامیلی که هست موضوع شخصی می باشه مثلا باید احترام بگذاریم یا مثلا یک راز که در فامیل ما هست در خانه ما مثلا باید مثلا دیگرا خبر شه در دوستان ما که باید تمام خصوصیات رو بفهمیم با هم دوست باشیم چگونه هم دیگر درک کنیم تفهیم داشته باشیم برای هم دیگر خوبه ای که رابطه ما رابطه سالم باشه
و یک پرسش دیگه ای که خیلی ها در روابطشان حالا با دوستان با اقوام با خویشاوندان شکست میخورن این رابطه شکست خورده را چگونه میشه ترمیم کرد
شکستان انواع مختلف میرشه باشه مثلا شکست روحی روانی شکستی از یکی مثلا وقت دو دوست با هم سمی هستن ولی یک سوی تفاهم کوچک باعث ازی میشه که رابطه اینا برهم بخوره و ای که دوباره اینا به حل مسائل کنن رابطه خود دوباره درست کردن میتونن و شکست هایی کنسل از لحاظ روحی هم مثلا دو شخص هم دیگر دوست دارن عاشق هم دیگر هستن و بعض مشکلات و یا موضوعات خانوادگی یا از خود اینا باعث ازی میشه که رابطه اینا شکست بخوره یا باید اینا با هم حل مسائل کنن بیشنن گپ بزنن و رابطه خود دوباره سامان بدن
برای هر سه دوست عزیز و صمیمی آرزوی موفقیت میکنم وقت شما خوش و خداوند نگهدار شما
سلامت باشین وقت شما هم خوش باشه
تشکر میکنم از همراهی شما دوستان ارجمن که در این گفتگو با ما شیما وفا گزارشگر این برنامه در هرات بودین در ادامه برنامه با همکاران ما باشین